الرحمن الرحیم لحظه خارج فقه حضرت الله العظمى علوی قربانی کتاب صلات و صلات امواد روز چهارشنبه دهم اسفند ماه 1390 مطابق با هفتم ربیع الثانی 1433.
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. در ادامه حدیث دارد که سفارشاتی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام فرمودن یا هشام رحم الله من استحیا من الله حق الحیا، رحم الله من استحیا، خدا رحمت کند اون کسی که از خدا شرم داشته باشه، از خدا شرم داشته باشه، حق الحیا، من استحیا من الله حق الحیا. همیشه هم هست، چون که طرف هرچی شخصیت بالاتر باشه حیای از او هم مهمتره و ما کسی از خدا بالاتر و محترمتر نداریم. اعظم من الله لیس شیء میشه ابدا، از خدا عزیزتر، از خدا بهتر هیچ کس نداریم. پس حیایی که از خدا باید داشته باشیم باید بیش از حیای دیگران باشه. وقت ما میبینیم که به قول فرمایش حضرت سجاد سلام الله علیه قربونش میشن توی دعای ابو حمزه سومالی گاهی حضرت بیاناتی میکنه که میگه یه بچه کوچکی باشه ما گناه رو نمی کنیم، یه عمل زشت رو جلوی بچه انجام نمیدیم، وقت در پیشگاه خدا چگونه قرار میدیم؟ واقعا همینطوره. آدم وقتی مطالعه کنه فکر بکنه میبینه ما چقدر دور از جناب شما خوبا بند عزیزان، چقدر ما بی حیا هستیم در پیشگاه خدا، خیلی بی حیا هستیم. خودمو میگم و یه فرد بچه اینجا هست آدم دیگه مرتکب خلاف کثافت کاری نمیشه وقت در پیشگاه خدا اینجوری. بعد حضرت سجاد میگه خدایا من اگه کاری گناهی کردم نه از بامی که لعنک اخف المطلعین علی، نه 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 خدایا من اینجوری نیست، خدای ما بوداد این تصمیه که من شما را از همه کوچکتر و از همه مخت. بلکه چه حضرت دیگه پشت سرش قربونش میشن بیان میکنه، بلکه اینکه نفس آدم ما رو میکشوند بالا میکند، حضرت در دل میکنه تو دعای ابو حمزه سومالی، چه دعای بسیار مفیدیه، چه دعای خوبیه. منظورم که حقیقتش انسان نگاه میکنه در پیشگاه خدایی که همه چیز به ما داده، هر چه داریم از خدا داریم، وقت ما چقدر باید در پیشگاه خدا حیا و شرم داشته باشیم که متاسفانه نداریم. ولی حضرت موسی بن جعفر میگه یا هشام خدا رحمت کنه هر کسی که حق حیا رو از خدا داشته باشه، من استحیا من الله حق الحیا. خب اگر بخواد حق حیا داشته باشه چی میشه؟ کسی که حق حیا داره چی کار میکنه؟ حضرت میگه کسی که حق حیا داره فحفظ الرأس و ما حوا، فحفظ الرأس و ما حوا، هر که حیای خوبی داشته باشه نتیجهش اینه سر را و آن چه در سر است او را حفظش میکنه. فحفظ الرأس و ما حوا، حوا باهای حوتی، آن چی که در سر است و اون چی در سر، حالا این چی در سره یعنی فکر هوای نفس، ممکنه تو هوای نفسی که داره تو سرش سه هواهای میاد، یا اون چی که در سر است و در سر قرار گرفته، چشم و گوش و زبان و اینها که اینا جایگاهشون در سر گردنه، مواظب این ابزار، این ابزار مراقبه کجا کار بزنه، چشم همه جا کار نزنه، گوش همه جا کار نزنه، خوش به حال اونا، خدا رحمتش کنه. یک دومی که والبطن و ما وعا، شکم خودش مراقب باشه، اون چی که در این شکم قرار داده میشه بینید چی قرار میده تو شکمش، چه مالیه، حرامه، حلاله، جایزه، جایز نیست. اونم دوم مرحله. و همچنین امکان داره که شاید بطن و ما وعا حتی مرکز شهوت هم بگیره، چون مرکز شهوت از همون شکم از انسانه، از کمر انسانه، از سینه انسانه. مرد در کمر، زن در سینه شی، که این اعتبار بطن و پایین حساب میکنه. کسی که مواظب باشد هم شکم خودش را و آن چی که در او وعا جا داده شده در این مجموعه، اینا رو مراقب باشی، شهوت هر جا به کار نبری، مراقب باش عورت رو در هر جا به کار نبری، خدا نگهدارش باشی. و ذکر الموت والبلا، بیاد مرگ بیفته، بیاد پوسیدگی های بدنش بیفته، که این بدن اینجوری نمیمونه که پوسیده میشه. و ذکر الموت والبلا و علمه، و اینم بدونه که چی، و علمه ان الجنه محفوفتون بالمکاره، بدانه بابا بهش رفتن که راحت نیست، که بهش پیچیده به سختی هاست. کسی میخواد بهشتی بشه باید تحمل سختی ها رو بکنه، مشکلات رو تحمل کنه، مشکلات خانوادگی، مشکلات اولادداری، مشکلات زندگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات مردمی. آدم نگاه بکنی از روز که بلند میشه واقعا خودش میشناسه تا از دنیا بره چقدر به او هجوم میارن، حجمه های اجتماعی زیاده، در مقابل این حجمه ها سر داشته باشه، بدونه که در مقابلش خدا بهشت رو میدادا. همون که حضرت در روایت دیگه فرمود سمن شما بهشته نه دنیا، سمن کمول جنه و سمن ارز شما بهشته، فشته دوله ها، تلاش کنید برای این سمن، سعی کنید این بهشت رو به دست بیارید. چرا خدا این بهشت رو گذاشته برای سختی ها، این تحملاتی که شما که در اجتماع میکنید، فشارهای زندگی، سختی، گاهی شب آدم میاد نونش نمیاد، شبش هست شامش نیست، گاهی نگاه کنی امکانات مادیتون در حالت سختی و اسرت، زن بچه ازتون آب نون میخوان، نگاه دستت نیست، چقدر باید زحمت بکشی جوش بکنی تا خدای لعنانی بهت برسونه. اینها یه چیزاییست که در خلال زندگی برای همه بزرگان پیش آمده، نایمده باشه اینجوریست، خیلی نکنی شما، همه بزرگان در حالات زندگی های همه بخونید ببینید چه سختی هایی کشیدن. خب الحمدلله اونهایی که تحمل کردن نتیجه به چه مقامی رسیدن. مول آیل وقتی کار به استخوان رسید اون وقت خدا پیروزشون کرد، به سختی ها که رسیدن خدا رسیدشون، اینطوریه دیگه. در بحران این جنگی که ما داشتیم، مدت جنگ و زیادی آخری ها دیگه، خب خیلی مردم خسته شده بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما قربانی رو، یه روز ایشون دستور فرمودن که با یه عده جمعیت از دانشمند آقایون فضلا بزرگان حرکت کنیم بریم برای جمکران، بریم متوسل به حضرت صاحب الام سلام الله علیه بشیم که این قاعده جنگ رو بخوامونن، چقدر داره کشته بیدیم، چقدر داره چی میدیم اینا. خب بعدم باید توجه اهل بیت باشه، باید توجه اهل بیت باشه. خب حرکت کردن، جمعیتی از اینجا حرکت کردن رفتن برای جمکران، آقای نامه ای نوشتن و این نامه رو دادن، گفته بریزید این نامه رو تو آب، حسین ابن روح که نماینده آقای امام زمانه، این نامه رو به دست مبارک امام زمان برسونه. اون نامه رو مرحوم آیت الله گلپایگانی با دست مبارک خودشون نوشته بودن، و حالا محتوای نامه چی بود نمیدونم، چون نامه بر ما نقد نکردن، اگه نقد کرده بودن من براتون میگفتم. این نامه رو دادن و دامادشون رو بندازید تو اون آب و بده خدمت حضرت برسه. دیگه جمعیت گریه و ناله و در مسجد مجمکران خیلی با یه حال عجیبی توسل به حضرت که دست این شر دشمنا رو به دست مبارک خودت دور کن. خب با اون حالت که پیدا کرده بوده برگشتن کارهایی کردن آمدن شهر رو. بعد از این که آمد برگردن یه رفعه یک نفری آمد خدمت آیت الله گلپایگانی گفت که من دیشب یه خواب دیدم ولی کن نفهمیدم چی بود. آقا فرمود چی بود خوابت بیرون نکن. گفت خواب دیدم آقا فرموده برید به آقا سلام برسونید، به نامه شما به ما رسید، سه روز دیگر من کار خاطر شما رو تمام میکنم انشاءالله، برنامه‌تون رو پیش میارم. سه روز دیگر. گفت من نفهمیدم این خواب چیه، این طرف نمیدونه سلطه آیت الله رفتن جمکران و این به توسط جستن. آمد تا گفت منطقه بزرط آیت الله گلپایگانی، آقای گلپایگانی گریش گرفت و گفت عجب عجب. آقا فرمونده سه روز دیگه گفت بله. گفتن که خدا رو شکر. آقا بلند شدن و شکرانه کردن، گفتن باش آیت الله من نفهمیدم چی بود جریان تو خواب. آقا فرمودن مطلب مال ما بود، ما ترسل جسته بودیم و اینها منتظر بودیم که جواب آقا بیاد ببینیم جواب نامه ما چی میشه. آقا هم ابلاغ کردن که نامه به ما رسیده، هم سه روز فرمود سه روز بعد از روز سوم یه دفعه دیم جریان اعلان ختم جنگ از طرف عراق و آتش بس داره رو تمام شد از برکت توسل به خانواده رسالت. ببینیم هرچی هست نیست اینها هستن، اون سختی ها، اون مشکلات، اون اذیت ها، اینها چرا برای چه تحمل اینه؟ برای که انشاءالله آدم بتونه به وسیله اینها دینش حفظ کنه. و دینداری همینه، مشکل داره، دشمن داره، دین میاد دشمن میخواد یه دین ببره، حفظ حفظون ما رو ببره، باید آدم حفظ بکنه تا انشاءالله بعدا اهل بهش میشد. اینی که سمنکم الجنه، بابا جان بهشت بهای شما بهشته، فکر نکنید اینی وجد تو را اینی قولن یه روایتی داره وزعت تو راحت فل جنه و ناس یطلبونها فی دنیا فمتای عجیب از ذات باری تعالیست که من بهشت راحتی را در بهشت براتون قرار دارم، اما بنده های من دلشون میخواد تو دنیا راحت باشن، فمتای عجیب کجا میشه دنیا؟ این واقعیت همینطور است. فرمایش حضرت موسوی جعفر هم قربونه پیش از همینه، کلام همه شون یکیه. حضرت هم میفرماید اینه بدونه و علمه، بدونه چی؟ ان الجنته محفوفتون بالمکاره، بهش با سختی ها پیچیده شده، اینجور راحت گیر نمیاد. اما از اون طرف و نار محفوفتون به شهوات، آتش جنه بخوایی آل شهوت ها رو اینجا را بنداز، را اندازی شهوت نتیجه آتش. حالا بین خود و خدا بسنجید ببینید کدومش بهتر. هم که در قرآن چند جا میگه آیا اون کسی که عفا من یمشی مکبن علا وجهی اهدا اما یمشی سویا قربونت بشن چقدر بشن خدا صحبت میکنه. آیا کسی که هی را میره این زمین میخوره این بهتره یا کسی که در قشنگ را میره؟ یعنی چی؟ یعنی آدم بهشتی صاف راحت، آدم جهنمی هی زمین میخوره هی تو فلو میشه چقدر قشنگ فهمه یمشی مکبن علا وجهه چرا به رو میخوره زمین به صورت احتا امن یمشی سمیه. یعنی میخواد بگه بابا عقلتون کار بندازید دیگه، بگه آدمتون خود عقلتون به کار بندازید کدوم بهتره. و به آتش در اونجا هست. بعد میفهمد یا هشا من کف نفسه ان اعراض الناس، هر که جلو خودشه بگیره به ناموس مردم تجاوز نکنه، نه با چشمش، نه با دستش، نه با بدنش، نه با فرجش، تجاوز به هیچ وجه ها، تنها فقط به عورت نیست، حتی با چشم، چون عبارت کلی فرموده، حتی با آبرو، با آبرو مردم بازی نکنه. حضرت همونی آهشا من کف نفسه ان اعراض الناس، کسی که چشم خودش حفظ کند، خودشو نگه بدارد از عرضهای مردم، ناموس مردم مواظبت بکنه، از آبروی مردم، اغاله الله اسرته یوم القیامه، خدا هم روز قیامت لغزش‌های او را حفظ میکنه و نادیده میگیره. و من کف الناس، هر کسی که و من کف غضبه عن الناس، هر کسی غضب خودش رو از جلوی مردم بگیره، و من کف غضبه عن الناس کف الله عنه غضبه یوم القیامه. خدا هم روز قیامت ولو کارهایی دارید که موجب خشم خدا بوده که میباید خدا طبق اون پرونده های شما به شما غضب بکنه، ولی چون تو غضب به بندگاه خدا رو نکردی میگه منم غضب نمی کنم. چقدر خدا شما رو دوست داره، برو خدا محبت خدا رو از جا به دست بیارید. ان الله را رعوف و رحیم ایها که اینجاست میگه فلانی غضب نکن من تو رو غضبت نمی کنم. اینقدر خدا ما رو دوست داره، ما رو اینقدر دوست داره اگر خود ما بفهمی دورد جناب شما، اگر خودم میگم اگر من بفهمم شعور داشته باشم که این خدا چقدر ما رو دوست داره، میگه فلانی اذیت نکن من میبخشم، فلانی ناراحت نکن من جهنم نمیبرم. چقدر محبت نگاه کن تو خدا، ما صداوار جهنمیم، صداوار غضبیم، ولی خدا میگه نه من غضبت نمیکنم چون تو در برابر ایمانی تو رعایت کردی، جوش نکردی، داد نزدی، عصبانی نشدی، باریکالله. این روایات ها اگر روشی ظرافت داشته باشید معذرت میخوام، هر کدومشون نشان دهنده ای که لطف خداست و که خداوند چقدر به بنده هاش اینی که میگه انک انت ارحم الراحمین، واقعا ارحم الراحمین، هیچ کسی به قدر خدا مهربان نیست، انک انت ارحم الراحمین، خداوند بهترین افرادیست که رحم میکنه. ببینید خدا همش کار خودش رو واگذار به شما کرده، میگه همدیگر دوست داشته باشید منم شما رو خواهشون ندارم. خدا یا تو را به حق محمد و آل محمد توفیق عمل به همه ما مرحمت بفرما. خدا یا اون چی خیر ما هست در اون راه ما را موفق بدا. پایان عرضم و صلواتی مرحمت بفرمایید. دیروز اشاره کردیم در این که آیا در نماز میت اون چی که ملاک نماز میته چیه؟ دعایی که دارد لازم خونده بشه یا نماز میت فقط همون تکبیراته دیگه نیازی به دعا و اینا نباشه؟ گفتیم مرحوم آقای محقق در شرایع فرموده نه و دعا و غیر لازم، فرموده سلام دعا لازم نیست خونده بشه. تمسک کردن به اصل، تمسک کرده بودن به اطلاقات روایات. اطلاقات روایات دو روایت رو من دیروز براتون قرائت کردم که حضرت نماز میت رو کنه همون 5 تا تکبیر گرفتن، فخمس تکبیرات در مؤمن و 4 تکبیرات در منافق. این روایات این طوریست که دیروز قرائت کردم. البته مضمون این روایات ها در روایات دیگه هم بیشتر دیده میشه، تا این دوتا رو بیشتر آیون عنوان کردن ما این دوتا رو خواندیم، یکی صحیحه عبدالله ابن سلام بود دیروز خواندم براتون، یکم اسماعیل ابن سعد اشعری، این دوتا. البته روایات دیگر هم بعد دیدن اشاراتی نسبت به همین جهت داره که سوال کرده صلات المیت چیه، ماهی قد 5 تکبیرات اینه داریم. خب جواب این چیه حالا به نظر شما؟ جوابی که از این داده شده، اولا جواب داده شده که این روایاتی که بیان کردن 5 تکبیرات، این بیشتر ناظر به بیان عدده، چون که در مسئله که آیا نماز میت چند تا تکبیر داره، این باعث سرگردانی مردم شده که من در اوائل درسم خدمتون عرض کردم، نظر به این که چون عباس میدیدن عامر اهل سنت که الانش هم همینطوره، اینا 4 تا تکبیر میخونن تو نماز میتشون، 5 تا نمیگن. این عمل اینها و کثرت اینها، اکثریت اخو اینا بیشترشون همه عمری بودن دیگه، عمری ها الان بیشتر از ما هستن، جعفری ها عمری ها تعدادشون خیلی بالاست، ما جعفری ها، ما امامی جعفری ها خیلی نسبت ما نسبت به اونا کمه، شاید 1/56 شدن نشیمش شد، چون برای که متاسفانه امامی های ما چند تقسیم شدن، بازن یک دست نموندن. میدونید الان این فرق متعددی که پیدا شدن بعد آمین، گرچه اونا هم بعضی هاشون باز اولی دومی قبول دارند، یه قسمت از این همین امامیه که الان آمدن زیدیه شدن، اسماعیلیه شدن، اینا که آمدن، اینایی که به این گروهی که بعد بود، اینا یه عدهشون باز همون اول و دومی قبول دارن، مثل ماها امامیه نیستن مثلا، ولی در این حال جمعیتی که اون طرف هستن عامه خیلی بیشترن. الانش هم مثلا که از ایران میرن برای مکه، وقتی مکه و حرام میرن، اوه اوه همه اونجوری آمین دستاش اینجوری، اصلا اینا به شوهه میفتن. بچه ها اینا چه خبه؟ پس چی؟ ما هیچ کس نداریم. راست میگن. بخوام بگم علت این که هیچ سوال میکردن از ائمه، قربونشون بشم، امام ها چقدر صد بخوردن، خدا شاهده امام ها چقدر زج کشیدن، هم میخواستن تقیه کنن، هم میخواستن حقیقت ها رو به مردم بگن. خیلی سخته. شما اگر اجتماع مردمی دستتون باشه میدونید تو یه جبی که بخواد جب مقابل شما باشه و شما میخواید مریداتون هم بفهم، چقدر سخت. حضرات ائمه در همچین شرایطی هی زحمت میکشیدن. بله بله، پیغمبر اینجوری کرد، پیغمبر اینجوری، به خودشون هم نسبت نمیدن، بلی که نمیپذیرفتن. وا تو کی هستی حرف میزنی؟ نه، کان رسول الله. ببینید روایت چند تا رو مطالعه کنید، کان رسول الله، امام صادق بود، کان رسول الله، آقا خودت دیگه. چرا؟ چون قبولش نداشتن به امامت. نگاه نکنید من و شما امروز قبول داریم اینا رو، قبول نمیکردن. هم گفت کان رسول الله، کان علیان، علیان هم تازه میگن چون اونا خلیفه چهارم میدونستن. جواب اولیه ما این که این عددی که در اینجا بیان شده که تکبیر 5 تاست، این برای رد اون شبهه ذهنیه است که خواستن عدد در نماز میت را ائمه ما برسونن که بابا 5 تاست. آقا 4 تا چی؟ بس میگه پیغمبر 4 تا خون. حضرت فرمود بله 4 تا پیغمبر خون، ولی برای منافق میخوان، کسایی که منافق بودن. این باعث میشد که آگاه میشدن، خود قبول میکردن. عجب، پس پیغمبر هر دو جور نماز خون برای این بود. بله ببینید، بنابراین پس اول جواب اینه که ما علت اختلاف روایاتی که در اینجا دارد، میگه 5 تاست و اسمی از دعا برده نشده، جهتش این بوده که میخواستن ذهنیت مردم رو به عدد تکبیر روشن کنن، نه در مقام بیان این که یعنی دعا لازم نیست. حضرت قبول 5 تکبیرات یعنی دعا نمیخواد، نه، در مقام بیانی که دعا نمیخواد نیست که شما آمدید این استفاده رو اطلاقش کردید. یک جواب. جواب دوم، حالا الان فرض سلمنا، چشم، حالا اگر چنان که بگیم این روایات در 5 تکبیرات بیان میکنه که انه اطلاقش اقتضا میکنه 5 تکبیرات، چه دعا بیاری چه دعا نیاری، دیگه بالاتر که نیست که، چه دیگه نبری، اطلاق دیگه، همون خودشون اطلاق گفتن بیچارا، پیش از اطلاق هم خودشون نگفتن اطلاق دیگه. بله اطلاق باشه، باشه 5 تکبیر میخواد، حالا چه دعا باش بیاری چه دعا نیاری، پس استفاده کنی دعا مستحب. بله میگیم بسیار اطلاق داره. بله چه اشکال داره با اخبار روایاتی که داریم بیان میکنه که حتما دعا لازمه و باید دعا آورده شود، ما این اطلاقات رو تقیید میزنیم. جمع بین این حاضتین روایتین که خوندیم دیروز و بین اخباری که انشاءالله بعدا خدمتون تقدیم میداریم که این دعا رو بیان کردن، جمعش این است که این اطلاقات رو تقییدش بزنیم. چه اشکالی داره؟ اخبار رو تقیید بزنیم، بگیم 5 تکبیرات به شرطی که دعا باش باشه. پس 2 تا جواب از این مطلب داده میشه. فقط اینجا میمونه دلیل سوم. دلیل سوم چیه؟ دلیل سومش اختلافاتی است که در اخبار هست، در روایاتی که میبینیم نحوه دعای میت رو اختلاف بیان کردن، که این آیین این مدرک قرار دادن که نحوه اختلاف در کیفیت فقط نشان میده که دعا مستحب باشه. جواب این چجور خواهید داد؟ جواب اینم ما عرض میکنیم که نه، اینم کم لطفی شما میکنید. چرا؟ اختلاف در اخبار از نظر دعا راست میگی هست، ولی این لازمه همه اختلاف در اخبار اقتضا کند که دعا مستحب، نه لازمه همه. چطور؟ چه بسا ممکنه اختلاف از این جهت باشی که ما در بیان خواندن دعا مختار باشی، دعای خاصی در اخبار بین که در نماز میت حتما باید این دعا باشه، این ممکنه بگیم نه، شاید دعای خاصی رو لازم نشه، آدم بتونه هر آقای یک نوع دعایی بخونه، کما که ان شاءالله بعدا براتون میخونم روایت هایم داریم که دعاها رو عوض بدل کردن. اصل دعا مورد اتفاقه که همه اخبار لسانشونه که دعا باید باشه، همچه که انشاءالله بعدا براتون میخونیم چندین روایت داریم که دعا هست، منطور نحوه دعا آیا این دعا دعای خاصیه؟ حتما که الان رسم آیین داره میخونن، الان بیشتر آیینی که داره دعا میخونن طبعا یه دعای رسمی رو داره میخونن. خیلی از اون نماز بیتی ائمه خوندن، بعضیاشون نقد کردن، خونده نمیشه چندان. حالا از این کنم برایت انشالله رواتار میمونه. این دعایی که الان رسم میخونن و بهترین دعا هم تقریبا هست، همین دعایی که متعارف هست تو که اول شهادتین و بعد صلوات بر پیغمبر و صلوات بر انبیا و دعای بر مؤمنین و بعد دعای بر میت چهارم، همین که الان رسم داره میخونه، این بهترین دعا آمدن گفتن هست. و الا دعاهای دیگه هم انشاءالله داریم، روایت براتون میخونیم که بس ما از اختلاف روایات دو تا برداشت میشه بکنیم. یه موقع شما از اختلاف روایات در دعا برداشت میکنی به این که پس خود دعا مستحبه، به موقع اینجوری معنا میکنی اینه که آقایی میستوه. ما بگیم نه، اختلاف اخبار در بیان دعا برای رفع این مطلب شبهه این که دعای خاص واجب نباشه. ممکنه دعاها به گوناگونی که بیان شده همه جایز باشه، اما اینکه اصل دعا باید باشه، چرا؟ در روایات برمیاد که اصلا نماز میت برای خاطر دعاست. حالا من یه اخباری هم داریم، روایاتی رو دارم که انشاءالله براتون بیان میکنم که از این روایات رسم برمیاد که اصلا نماز میت برای خاطر همین دعاهایش که برای میت خونده میشه، این عمده اونه که اینجا حساب میشه. این هم انشاءالله روایاتش رو باشه شنبه براتون بگم، دیگه وقتتون ایجاب نمیکنه. و صلی الله علی محمد و آله.